بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. بهره‌مندیم از فیوضات تابناک نهج البلاغه امیرالمؤمنین و در ادامه بررسی سخنان و خطبه های امام بهره میبریم از خطبه نورانی امیرالمؤمنین با خطبه شماره 79. خطب و کلمات کوتاه اما مشهور امام است و در بسیاری از منابع و مجامع حدیثی، خبری، تاریخی منقول است و مذکور. قبل از شریف رضی هم دیگران نوشتند این کلام را، ولو با اندک اختلافی، اما من جمله مرحوم صدوق در عیون و اخبار رضا و حتی در کتاب اعمالی خودشون این کلام رو نوشتن، و در کتاب صفین هم ابراهیم ابن حسن این کلام رو نقل کرده است با همین مضمون و با همین درازا و اندازه. بنابراین کلام امام از مشهورترین سخنان حضرت است که شأن نزول ویژه‌ای هم دارد، یعنی در زمان خاصی امام لباس فرمودند و این کلام رو بازگو نمود. صحنه ای که امام این جمله را بازگو کردن که مرحوم رضی هم در آغاز می نویسد و بازگو می کند، صحنه ای است که امام عزم نهروان فرموده است و بنا دارد که به جنگ خوارج برود و مقابله با این جماعت متنسک و خشک فکر کند. هنگامی که امام عزم حرکت دارند، همان گونه که در عبارت می بینید الان ترجمه می کنم خدمت دوستان، کسی از اصحاب و اطرافیان امام میان و نکته ای رو بازگو میکنن و میفرماین که الان وقت مناسبی برای حرکت نیست. اگر در این زمان حرکت کنید احتمال پیروزی شما ناچیز است یا گمان پیروزی نمی رود. چنین سخنی رو تقریبا بازگو میکند این گوینده. از چه جهتی، به چه جهت، ظنی، گمانی، حدسی در این جهت دارد؟ نه، مدعی است این که از طریق علم نجوم به این آگاهی رسیده است و معادلات نجومی رو در ذهنش تنظیم کرده، به این نتیجه رسیده است که الان برای حرکت وقت مناسبی نیست و اگر کسی در این موقع حرکت کند شکست خواهد خورد. امام با توجه به این جمله‌ای که می‌شنوند لب باز می‌کنند و در آغاز این شخص رو مورد خطاب قرار میدن و آنگاه مطالب کلی تری رو خطاب به همه مسلمانان بازگو خواهند فرمود. عبارت این است که قاله، گفته است این سخن رو امام لبعض اصحابه، برای بعض از کسانی که همراهیان امام بودن، هنگامی که عزم کرد بر مسیر به سوی خوارج، یعنی حرکت به سوی سیر به سوی خوارج. کلمه مسیر مصدر میمیس به معنای سیر و حرکت. وقت قال له، و گفت به امام، گوینده کیست که به امام میگوید عفیف ابن قیس کندی؟ عفیف ابن قیس کندی کسانی است که در محضر امام هستند و عرض به خدمتون از یاران خاص امام نیست، اما همراهی با امام دارند و در زمره اطرافیانند. البته ایشان شاید برادر خوشنامی هم نداشته است، اما خودش این ویژگی رو دارد که در خدمت امام است. قد قال له، گفت که انصرت یا امیر المؤمنین، اگر سیر کنی و حرکت کنی در این وقت، من می ترسم، من نگرانم که ظفر به مراد پیدا نکنی، به خواسته خودتون دستیابی موفقانه نداشته باشید و احتمال شکست من برای شما بیشتر از پیروزی می بینم. مرحوم شریف رضی، مرحوم سید رضی می فهمد من طریق علم نجوم، این رو از طریق علم نجوم گفت. بعد امام بعد از اینکه این جمله رو بازگو کرد، فقال علیه السلام، لب باز کردن فرمودن اتزعم انک تهدی الی ساعت التی من صار فیها صرف عنه سوء، آیا گمان میکنی تو میتوانی هدایت کنی و رهنمون کنی انسانها را به زمانی و وقتی که اگر کسی در اون ساعت حرکت کند بعد قطعا موفق خواهد شد و پیروز خواهد بود و چنین و چنان، آیا تو این گمان رو داری؟ یا اگر کسی احیانا در یه وقتی که تو میگویی مثلا حرکت کند و این به اصطلاح وقت جالبی نباشد شر و سوء برای اون میاد، یعنی تو چنین ادعایی رو داری؟ خب این سوال رو من در جای خودش الان کلمه کلمه بازگو میکنم، اما به دلیل حساسیت کلام امام که امام در این خطبه روشنگری بسیار مهمی رو مطرح میکنن و یه حقیقتی رو تبیین میکنن، حاجت به طرح مقدمه مختصر است که این مقدمه مختصر رو بازگو میکنم و انشاءالله خدمت دوستان ورود به اصل مطلب خواهیم داشت. استعذار دارید که از موارد این که خدای سبحان ما را در قرآن دعوت به آن می کند نگرش به آسمان هاست. نگرش به آسمان، کیفیت بنا آسمان، عظمت خلقت و کیهان، این از موضوعاتی است که ذات حق بسیار آدمیان را در قرآن دعوت به آن می کند. آدمیان را فرا می خواند که به الاسماء کیف رفعت، افلا ینظرونه، بعد میرسد به اینجا که به الاسماء کیف رفعت، آیا نظاره نمی کنید، نظر و تعمق نمی کنید که این آسمان رو خداوند چگونه افراشته است؟ همان گونه که ذات حق ما را برای معرفت افزایی به نگرش و تأمل در زمین دعوت می کند و فی الارض آیات للموقنین، ما رو دعوت می کند به نگرش به آسمان، اجرام کیهانی و به طور کلی کیهان رو شناختن و آسمان رو بررسی کردن. این از دعوت‌های جدی قرآن است و مسلم نگاه صرف به آسمان مطرح نیست، یعنی یه نگاه هنری نمیگه قرآن که به آسمان داشته باشید ببینید چه خبر است مثلا، نه این نیست، بلکه آیه 190 و 191 سوره مبارکه آل عمران ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در این آفرینش آسمان ها و زمین نشانه هایی است برای اولی الالباب، صاحبان لب، اونها که قشرهای عقل رو به کنار زدن و عمیقانه و خردورزانه با خرد ناب می سنجند و تحلیل می کنن مجموعه این خلقت رو. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اینها کسانی هستند که در حالت ایستاده نشسته خسبیده تذکر به خداوند دارن و يتفكرون في خلق السماوات والارض، اینا تفکر در خلق آسمان دارن نه نظاره و تماشا، يتفكرون، بعد هم به جای میرسن که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، به جایی میرسد که به اون حقیقت خلقت با این تفکر در آسمان و زمین راه پیدا میکنند. پس بنابراین خداوند ما را دعوت میکند به تفکر در آسمان ها و زمین، اندیشه کردن در اونا، به دلیل اینکه با شناخت به این خلقت است که پایه های توحید، معرفت انسان نسبت به ذات حق و چرایی خلقت و بسیاری از حقایق مکشوف میشود و راز آشنای وجود خواهیم شد. در کنار این شناختن اسرار آفرینش و خلقت، یعنی آسمان‌ها و رازهای آسمان، به پی بردن به اون یه راهی است برای اینکه انسان بسیاری از استفاده‌ها رو در زندگی خیش می‌برد، یعنی مکانیابی می‌کند با شناخت اجرام آسمانی، جایگاه اونها، موقعیتشون، طلوعشون، غروبشون، شکل گرفتنشون، مکانیابی میکند و زمانیابی میکند، یعنی گاه شناسی میکنه. ما برای شناخت زمان نیاز به چه داریم؟ نیاز به تغییر و تحول و حرکات رصد کردن ستارگان و جابجایی و تحولات سماوی، اینها همه ضرورات ماست. حتی در بعد شرعی ملاحظه میفرمایید که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، خداوند سبحان ما را در مهمترین واجب دینیمون که بحث نماز است احاله و ارجاع به وقت شناسی بر اساس آسمان می دهد. خورشید و زمان و طلوع و غروب و غیره و غیره. در مورد قبله ما حاجت داریم، می توانیم از طریق آسمان تشخیص بدیم قبله رو، که این در روایات ما بسیار به این تاکید میشه از زبان پیامبر و معصومین. نسبت به وظایف شرعی مانند روزه، ما صوم رویه و افطر رویه سر و کار ما با پدیده های آسمانی است. پس بنابراین عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، آسمان و شناخت آسمان در قرآن مطمح نظر است و بسیار مورد تأکید و توجه ارجاع داده میشن انسان ها به تفکر و اندیشه و شناخت این تحولات نجومی و سماوی. دانشی که متولی این کاره، علمی که متولی این کار است، که خداوند با آموختن این علم به انسان‌ها رو دعوت به این تعمق و بررسی و تفکر می‌کند و شریعت رو به نوعی مرتبط می‌کند با این دانش. این دانش چیست؟ دانش نجوم می‌گیم. اینو می‌گیم نجوم. دقت فرمودید؟ اما این توضیحی که بنده خدمت دوستان عرض کردم تمام دانش نجوم نیست. علم نجوم تقسیم به دو میشه، یعنی دو بخش داره. یه بخش علم نجوم همین است که تا الان گفته شد، یعنی همین که اجرام شناسی، ستاره شناسی، آسمان شناسی، معرفت افزایی از تقابلات و نظم و حرکت و سیر و رازها و شگفتی‌های این مجموعه است و استفاده گاه شناسی، زمان شناسی و مکان شناسی است. این یه بخش است و آنی که مورد نظر کلام الهی است همینه. مثلا فرض بفرمایید خداوند سبحان فرمود عرض به خدمتون و علاماتون و به نجمهم یهتدون، و خداوند این علامات رو در آسمان ها قرار داده است، این نجوم و ستارگان رو، که شما با اینها هدایت پیدا میکنید. آیه 16 سوره مبارکه نحل. یا مثلا خب الذی جعل لکم النجوم، خداوند این نجوم و ستارگان رو قرار داده است، لتهتدوا بها، تا بتونید به وسیله اینها، این هدایت، هدایت معنوی نیست دیگه، تا اینکه راه پیدا کنید، مسیر پیدا کنید، جهت پیدا کنید. فی ظلمات البر و البحر، در ظلمت های دریا و خشکی و غیره، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، آیاتمون رو این گونه برای کسانی که میخوان بدانند تفصیل میدیم و بازگو میکنیم. خب مشابه این آیات هم میبینید که انسانها رو به این بعد و این کار کرده آسمان دعوت میکند، آگاه میکند و فرا میخواند. این بخش از نجوم رو به اصطلاح امروزی عرض به خدمت عزیزان آسترونومی میگوییم. آسترونومی یعنی از پنج بخش دانش نجوم که دو بخشش بسیار مهمه در سیر نجوم و تحولات دانش نجوم، این آسترونومی است. خود کلمه آسترونومی از دو بخش تشکیل شده است، یعنی آسترون در یونان قدیم یعنی ستاره، نوموس که نومی از اون گرفته شده به معنای قانونه، آسترونومی یعنی قانون ستارگان. پس بنابراین شناخت ستارگان و قواعد ستارگان را آسترونومی میگوییم. این همینی که تا الان گفتیم، یعنی این دانش و بخش از دانش نجوم آسترونومی است که این رو در اصطلاحات علوم اسلامی و در میان مسلمانان و در روایات ما علم الهیئه میگویند، علم هیئت. بعد میگن هیئت نجوم، علم هیئت و نجوم، علم هیئه گفته می شود به این. بسیاری از دانشمندان نامی مسلمان رو می شناسید که حیوی هستند. اینها عالمان علم هیئت و مسلط در این دانش. از خواجه نصیر الملت و الدین، از خواجه طوسی بگیرید و بیاید جلو. قبل از ایشان در میان قرنهای نزدیکتر به ائمه، بعد از اون و این در میان مسلمانان، تعلیفات این دانش، از تشریع و الافلاک نوشتن، علم الهیئه الاسلام، الهیئه الاسلام شهرستانی نوشتن و فراوان بوده از کتاب‌های فنی. و حتی گاه بعض از این کتب همین الان هم خالی از فایده نیست، ولو برای شناخت سیر این دانش مانند آنچه چقمینی این دانشمند بزرگ مسلمان نوشته است و شعرهای فراوانی بر اون نوشته شد، مانند شرح معروف چقمینی که تا چندین دهه قبل در حوزه های علمیه تدریس می شد. اون زمانی که هنوز تفکیک نشده بود علوم، در میان حوزه ها متداول بود خواندن این علوم. یکی از درس های رسمی درس هیئت بود که یکی از مبانی خوندن اون شرح چقمینی بود و گاه تشریع افلاک شیخ بها خونده می شد، کتاب های دیگه خونده می شد و این چنین. خب پس بنابراین تا اینجا روشن. اما در کنار این ما یه بخش دیگه در علم نجوم داریم، دقت فرمودید؟ تا اینجا بود و مثبت قضیه بود. در کنار این یه بخشی از دانش نجوم، نجومی است که از آن تعبیر به احکام و نجوم می شود، نمانند اون چه گفتیم احوال و نجوم باشد، نه نجوم ازمانی بلکه نجوم احکامی. این چیه؟ این علم نجوم احکامی که باز از آن تعبیر به استرولوژی میشه. به پارسی ترجمان کنیم طالع‌بینی. طالع‌بینی یعنی خبر دادن از آینده بر اساس تحولات آسمانی و حرکت ستارگان و تقابل اجرام آسمانی و وضعیت قرار گرفتن اونها، خبر از آینده دادن. این میشه طالع‌بینی یا همان استرولوژی. این استرولوژی و طالع‌بینی دو بخش میشه. یه بخشش مربوط است به حوادث تجربی و قرارها و مقررات قراردادی وضعی آسمان که بر اساس اون میتوانی نکاتی رو استفاده کرد که اگر این وضعیت در شکل حرکات جوی باشه و تحولات جوی، ممکن است ما سال گرمی رو پیش رو داشته باشیم یا سال سردی رو پیش رو داشته باشیم، یا به دلیل این تحولات ممکن است سال پربارشی باشه یا کمبارشی باشه، هیچ اشکالی نداره. یعنی یه پیشبینی هایی که بر اساس تجربه بر مبانی یه متریک درستی دارد، یه اندازه‌گیری های درستی داره و انسان ها میتونند دست بده. این پیشبینی مشکلی نیست. اما بخش دوم استرولوژی و این طالع‌بینی آن است که باز میگردد به زندگی انسان و بحث سعادت و شقاوت انسان، موفقیت، عدم موفقیت، کامیابی، پیروزی در کارها، به بار نشستن تلاشها و غیره میخواد ازش تعبیر و تفسیر بشه. که اگر انسانی هنگامی که به دنیا میآید زمانی باشد که مثلا برج، فرض بفرمایید به گونه ای باشد که در این برج متولده ی انسان مریخ تقابل با زمین داشته باشه، این انسان که از مادر متولد می شود خونریز خواهد بود، میشه چنگیز. این خونریز است. اگر در این تقابل مریخ تقابل نداشته باشه، زهره تقابل داشته باشه، این انسان شاد وشه، خوشبزم، شیرین حاله، نه شیرین مغز، شیرین حاله، این چنینی مثلا خواهد بود و خوشحال و خوشروزی و چنین و اونچنان. اینها چیزهایی است که در این بحث گفته میشه و بسیاری از مسائل از این دست، نحسها، سعادتها، حرکت کردنها در این روز اونچنان، در اون روز اونچنان، و مجموعاً بحثی رو تشکیل میدهد و علمی رو تشکیل میدهد، شاخه‌ای از نجوم رو که عرض کردم، این رو در اصطلاحات روایی و علوم اسلامی میگیم نجوم احکامی و اونجا میگیم استرولوژی. خب این نجوم احکامی در بحث مردود است در اسلام و چنین چیزی هیچ جایگاهی نداره و این رشته ای است که بسیار حضرات معصومین پیامبر و ائمه علیهم السلام تقابل کردن با این. شأن نزول سخن امیرالمومنین اینجاست. حالا من باز هم قبل از اینکه ورود به سخن امام بکنم، چراییشو الان خدمتتون میگم و بازگو میکنیم. کسانی که معتقد بودند به تأثیرات فلکی بر زمین، بر زمینیان معتقد بودند، اولین نکته‌ای که در فکر اینها وجود داشت، متأسفانه لازمه این اعتقادی از نظر اینها قدم افلاک بود، قدم ستارگان بود. یعنی اینها به ازلی بودن اجرام آسمانی معتقد بودند، نه به مخلوق بودن اینها. اینها روی وجودهای به اصطلاح قدیمی می دانستند، حادث نمی دانستند اینها رو در سیر شناخت این نجوم احکامی که نگاه می کنیم. دوم، برای این ستارگان و اجرام در زندگی انسان‌ها نقش قائل بودند، تدبیر قائل بودند، تأثیر قائل بودند مستقلاً، بل استقلال عن الله تبارک و تعالی. معتقد بودند که اینها به خودی خود این اجرام آسمانی در زمین نقش آفرینی می‌کنند. این تقابلات چون موجب بدبختی، خوشبختی، کامیابی، پیروزی، شکست انسان‌ها خواهد بود و بر اساس این زندگی می‌کردند. بر اساس این نجوم احکامی رگه های اون رو الان هم میبینیم. این ادامه. در این سیر سوم کار به جایی میکشید که طبعاً گاه به اوج میرساند این باور خودش رو و انسانها دیگه سر بر سجده و پرستش در قبال اجرام آسمانی فرود میآوردن. یسجدون للشمس. به خورشید ستار پرستش میکردن. آیین میترائیسم از دل اون در میامد. ماه پرستی میشد، خورشید پرستی میشد، ستاره پرستی میشد که بخشی از سابعین شاید همینها بودن، مثلا گروهی بنابر نظر بعضی از محققین و بسیاری کسانی که میشناسیم، کلدانیان گذشته، کیکی، که اینها ستارگان رو پرستش میکردن، اجرام آسمانی رو پرستش میکردن در سیر این پذیرش تأثیر و تدبیر مستقل اونها در زمین. چهارم، بعد از این پرستش لازمش در زندگی انسان این باور بود که آدمیان هیچ نقشی اختیاری در سعادت و شقاوت خودشون ندارن، یه ستارهی در آسمان دارن که اون ستارهشون تقابل با اینها میکنه، نتیجهش میشه یا خوشبختی یا بدبختی. بعضی هم در هفت آسمان یک ستاره ندارن، به قول ضرب المثل های پارسی خودمون. خب بالاخره ماجرا این میشد، یعنی در نهایت انسان به یه فضای خرافی پوسیده پوشالی فرو می رفت و از اختیار و جریان قواعد الهی و اراده فعلش و تدبیرش و قدرتش و اختیارش کاملا مسلوب می شد. به لحاظ اون چه که آسمان برای او رقم می زده است و یارب از طالع گیتی، از مادر گیتی به چه طالع زاده. بالاخره کار به اونجا می کشد که دنبال آن بگردد که طالعش چه بوده است و بتوند بالاخره اربابش رو پیدا کنه، به نوعی با او به کناری بیاید. این نجوم احکامی است عزیزان و بطلان این امر محرز و روشن، و این رو ما از مقوله خرافه میدانیم. این تمام. حالا یه تبصره ماده‌ای داره که اون قسمت بعد خدمتتون عرض میکنم. در پایان سخنان امام محضر مبارکتون انشاءالله بازگو خواهم کرد. حالا با این مقدمه ورود میکنیم به فرمایشات مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین. این مرد آمد گفت که یا امیر المؤمنین، الان اگر حرکت کنید به سوی نهروان، قطعا در این ساعت شما شکست میخورید به دلیل محاسبات نجومی. من طریق علم نجوم من به این نکته رسیدم. این کدوم نجومه؟ نجوم احکامی، استرولوژیست اینجا، نه نجوم ازمانی و استرونومی. من طریق علم نجوم. فقال علیه السلام، حالا پاسخ حضرت رو ببینید. در یه صحنه‌ای که امام تو اردوگاه هستند، دارن حرکت میکنن، اردوکشی میکنن، سپاه حرکت میدن در قالب یک سالار سردار، یک مرد جنگاوری که میخواد حرکت کند به سوی دشمن غداری مانند خوارج، اما امام اینجا رو مبنا رو بر روشنگری، تبیین و انتشار حقایق علمی میداند. یا للعجب از این امام و حجت الهی که در تمام صحنه های زندگی آموزش و انتقال علمش رو حرف اول و شرط اول می داند. فرمود اتحز اما انک تهدی الى ساعت التي من صارفی ها صرفن حسو. اتحز اما، امام از فعل زعم به کار می برن، با همزه استفهام این فعل رو مصدر می کنن، آغاز می کنن. اتحز اما، آیا تو می پنداری؟ فعل زعم تفکر باطل است، خیال باطل رو زعم میگویند. آیا تو به باطل گمان میکنی که تو تهدی میتوانی رهنمون کنی کسی را به ساعتی و وقتی که اگر کسی در اون ساعت سیر کند و حرکت کند، همه بلاها و بدیها از او دور میشود و موفق و پیروز است، و تو خوف و بترسانی انسانها را دلنگرانی کنی، بیم بدی از ساعتی که اگر در اون حرکت کنند، حاق به زر، حاق ای احاطه، احاطه می کند از همه طرف به ایشان، زور خلاف نفع، تمام زیان ها و بدی ها سرشون می بارد. آیا تو چنین توانی را داری؟ تو از طریق علم نجوم به این چیز می رسی؟ به این نکته می رسی؟ امام سه نکته رو بازگو می کنند، سه ایراد به کار این منجم می گیرند. قسم اول رو خب جمله امام رو شنیدی، چه چیزی رو امام دارن اشاره می کنند؟ دوران امام نفی میکنن ادعای این فرد رو، چون ادعا کرده است آقا من میدانم که اگر شما برید چه کس میخورید. یعنی مدعی چی شده؟ مدعی علم غیب بر اساس تحولات آسمانی. من میدانم که برای شما در این معامله که انجام میدید بر اساس، چون الان نحس اکبره، این معامله شما به شکست میخوره، اما الان تقابل مریخ با مشتری است، اینجا سعد اکبر، لذا این معامله شما به کام میرسد و موفقیت ها به دنبال میآید، فرزند شما چه میشود، این چنان میشود و در این بدبستان ها و امثال اونها. یعنی مدعی علم غیب است. امام فرمودن تو چنین گمان باطلی داری؟ چرا؟ فمن صدقك به هذا فقد کذب القرآن، کسی که بپذیرد این ادعای تو رو، قرآن به کلام خدا رو تکذیب کرده است. فقط کذب القرآن، این صراحت لهجه و این صدق پیام امیرالمومنین آدمی رو اصلا محو میکنه و مجذوب میکند. چرا؟ چون امام میداند که خداوند سبحان در کلام خیش فرمود و ما تدری نفس مازا تکسب و قد، هیچ کس نمیداند که فردا پیروز است یا شکست خورده است. چه کسی میتونه ادعا کنه برای تحولات فردا و فرداها در زندگی خودش که این سفر من با کام است یا بی کام است، این نبرد به پیروزی میرسد یا نه؟ کسی نمیتواند ادعای ضرس قاطع بکند، در این موارد ادعای غیب بکند. قل لا یعلم، عجیب است، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو هیچ کس نمیداند غیب را در آسمان ها و زمین مگر خداوند. بگو و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، بگو تمام گنجینه های غیب، پیامبر به مردم بگو دست خداست و کسی مطلع بر آن نیست مگر اینکه ذات حق بخواهد به طور ویژه و خاص. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، مگر این خدای عالم غیب بخواد به یک کسی شمه هایی به گوشه های از غیب خودش منتقل کنه. از طریق خدا این ارتباط برقرار میشه، نه از طریق خود که من بخوام یه ادعای غیبی بکنم. خیر، چنین راهی وجود ندارد، هیچ راهی برای غیب نیست مگر غیب از سوی خداوند بیاد. ذالک من انباء الغیب، این انباء غیب رو پیامبر ما وحی میکنیم به تو، والا تو راهی نداری برای رسیدن به این غیب. غیب از ما صادر میشه، نه از انسان برانگیخته بشه. خب این امیرالمومنین فهمالا، این دانشی که تو داری ادعا میکنی، به اطلاعی که تو میگی، کذب محضه، دروغ محضه، به دلیل اینکه هیچ کس غیب را نمیداند، از این راه ها کسی به آینده به غیب نمیرسد. اعتنا نکنید به این پیشگویی ها، به این پیشبینی های این چنینی، به کناری بریزید اینها رو، برید با اصول عقلی درست منطقی شرعی کارتون سامان بدید، وظیفتون انجام بدید و از این مسائل به در بیایید. این یک ایراد کارتو. دوم، کسی که تصدیق کند تو رو فقط کذب القرآن. دو، واستقنا عن الاستناء استعانت بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه. بعد دیگه طبعا مستقنی میشه این کس از استعانت و یاری گرفتن از خدا در نیل محبوب، رسیدن به امر محبوب و دفع آنچه که مکروه و ناپسند است. یعنی تو از طریق علم نجوم ادعا میکنی که برای انسان سعادت و شقاوت حاصل میشه. خب من وقتی این معاملات رو بدانم و بدانم آسمان و این تحولات نجومی این تأثیر رو در من داره، منو خوشبخت میکنه، منو بدبخت میکنه، و پیگیری کنم و پیدا کنم، دنبالش بگیرم، چه حاجتی دارم با آن که کسی رو به نام رب العالمین معتقد باشم و بدانم به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقصی، در دست توست کاستی و بزوم. ما اصحاب که من مصیبتین، ما اصحاب که عرض به خدمتون خیر باشه شر باشه، آقا اینها که چیز دیگه داره میگه خداوند سبحان. فاعل عرض به خدمتون خیر، جالب الخیر در وجود خداست که به انسانها، هر فضلی که به شما میرسد از خداست. ما بکن من نعمتین فمن الله، توحید که چیز دیگه داره میگه، این خروج از توحیده. یعنی این علم نجوم احکامی انسان رو از توحید داره خارج میکنه. اولا ادعا میکند که چون خدا غیب میداند، شرک، از توحید فاصله میگیرد، مستقنی از خدا میشه، کفر. این که مفاد این علم سر از شرک و کفر رو در آورد، به تعبیر امیرالمومنین که همینم هست واقعیت امر. و استغنا عن الاستعانه بالله في نيل المحبوب و دفع المكروه و تبتغي في قولك للعامل بامرك ان يوليك او يوليك، در بعض از نسخه ها با تشدید يوليك، يوليك الحمد یا يوليك الحمد دون ربه. سوم نکته ای که پیش میاد، تو کسی که ادعا میکند بر اساس این نجوم این تحولات رو میداند و این میدانه کی تو این کارش موفق میشه، کی شکست میخورد، کی پیروز میشود، این انسان گویا در حقیقت ادعای رب العالمین اعلایی داره و انا ربکم الاعلا داره میگه، یعنی داره تقسیم میکنه سعادت و شقاوت رو بین انسان ها بر اساس به تکیه به این دانش نجوم احکامی. و بعد این انسان خودش رو در مسند برتر و الوهیتی و ربوبیتی گاه میبیند و خودش رو شایسته ی حمد و ثنایی میبیند که کسان گذشته این چنین بودند و فرعونوار این گونه سخن گفتند. امام میفهمند و تب تقی فی قول کلل عامل به امرک، و گویا تو طلب میکنی در قول خودت به کسی که عمل میکند به امر تو و تشخیص تو که تو رو متولی حمد بداند. یا ولی که یعنی امر رو واگذار کردن، امر حمد رو به تو واگذار کند. دون ربه، نه خدا، غیر خدا. لعنکه به زعمک، چون به گمانت انت هدیته الى ساعت التي نال فیها نفع و امن الزور، چون تو داری این رو هدایت میکنی به ساعت و وقتی که منفعت تونه و ساعت و وقتی که حفظش میکنی از ضرر. یعنی تو شدی زار و نافع، تو شدی نفع رسان و دور کننده زیان. امور به دست تو شد، نه به دست خداوند الله الامر من قبل و من بعد. دیگه امور دست خدا نیست، اینطور که تو گفتی. این دیگه نباید بگه امن جعل الارض قرارا، امن امن یجیب المضطر ازادا، دیگه تموم شد، اون حرفا وجود نداره. یعنی خروج از توحید شد مع الاسف و متاسفانه. خب ملاحظه فرمودید، امام بعد از این که این ادعا رو این فرد کرد که آقا شما شکست میخورید اگر برید، محاسبات نجوی من چنین میگوید، این بنده خدا بالاخره اون که از ذهنش وجود داشت گفت و آگاهی رو نداشت. الان به زنگاهی بود که عالم ربانی و حجت الهی و امام به حق بیاد و خطا و صواب رو تعیین کند، خطکشی رو بگذارد و انحراف رو بگیره در جامعه و جلو انحراف رو بگیره. ولو صحنه صحنه حرکت نظامی باشه، اما کلاس درس است و تعلیم و تعلم علوی. لذا امام به زیبایی فرمودن که این تکیه تو به دانش نجوم و تکیه به نجوم احکامی، نتیجهش این میشه که انسان به سوی شرک میرود، ادعای غیب میکنه مثل خدا، از توحید خارج میشه و امور رو به خدا نمیبیند، امور رو محول به ستارگان میکنند. در عصر خود جاهلیت و زمان نزول قرآن معتقد بودن بسیاری از گروهی از اعراب جاهلی معتقد بودن که نوینا نوینا، این خدای رب و نوع آسمان است که به ما باران میده، خیر میده، برکت میده، کس دیگه این کاره نیست. یعنی نسبت میدادن این امور رو به همون تحولات آسمان و خدای آسمان. حالا این شکلهای دیگرش ممکنه باشه. این چنین می شود. و سوم این که اگر کسی متکیه به این دانش باشه، به یه شخصیت پوشالی می رسه که گویا اون خودش داره خدایی می کنه، ربوبیت می کند و کاری در این آفرینش نقشی دارد، و حال این که هیچ نقشی از ما در این خلقت در پیشگاه خداوند بر نمی آد و ما مدعیم که ما کیم اندر زمان پیچ پیچ، چون الف گو خود ندارد هیچ هیچ. ما اینیم، ما که معتقدیم که خدایا چیزی در ما نیست، ما توهیم در پیشگاه تو، ما همه شیران ولی شیر علم. حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. به این جا که رسید وجود مبارک امیر المؤمنین ثم اقبل علیه السلام علی الناس، ابتدا اما لازم فرمودید روی سخن امام و خطاب امام به کی بود؟ به آقای عفیف ابن قیس کندی. الان دیگه این چند جمله پایانی رو امام روشون رو به عموم اصحاب و یارانشون کردن و تمام مسلمانان کردن. ایها الناس، خطابشون هم خطاب ناسی شد، همه مردم. ایها الناس، ایاکم و تعلم النجوم، مردم بپرهیزید، اجتناب کنید از تعلم نجوم. خب اون نجومی که امام دارن میگن الان در آدم میفهمن الا مگر چه نجومی رو بخوانید. نجومی که امام دارن میگن به اعتراض میدن مردم رو، طبعا نجوم احکامی است. همین که گفتم جستن سعادت انسان، کامیابی انسان ها، خیر و شر انسان ها با انطباق اون با تحولات آسمانی که آسمان بر زمین چنین حکمرانی میکند و این اجرام آسمانی هستند که این نقش رو در زندگی انسان ها دارند و انسان ها رو از حقیقت توحید، تعقل، تفکر، تدبیر، عمل دور کردن و در یه حاله از ابهامات و خرافات و چنین مسائلی فرو بردن. فرمودن ایاکم و نجوم. حالا اینجا اونقدر بحث های جالب گستردهی دارد که بالاخره عزیزان و صاحب فضل بعضن می دانند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه که بر اساس حروف الفبا کسب های حرام رو می نویسد که درآمد از چراهای حرامه، می رسد به حرف سین، به سحر رو می نویسه، سحر رو می نویسد، درآمد از سحر، به نون میرسه، نجوم رو مینویسد، بعد ورود میکند و تقسیمات و نجوم رو، همین نجوم احکامی، نجوم ازمانی، انواع نجوم رو میگه. دیگه شیخ اونجا مفصل این مباحث رو مطرح میکنه، شیخ انصاری، و احکام و مسائل فقهی این بحث رو هم بازگو میکنن. این همون نجوم احکامی است. امام فرمود ایاکم به تعلم النجوم، بپرهیزید، دنبال این نرید، دنبال این مسائل نباشید، الا اما برید این نجوم رو یاد بگیرید. ما یهتدا بهی فی برن او بحرن، مگر اون نجومی رو یاد بگیرید که از اون مکانیابی، زمانیابی، گاه شناسی اون در میاد، یعنی نجوم ازمانی را، یعنی آسترونومی رو، اون رو برید یاد بگیرید. بسیار عالی. نه اینجا بلکه فراوان در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. دعوت به این علم شده است. یه وقتی این حدیث را عرض کردم، به اصطلاح روایی مرسل گفتیم خدمت دوستان، یعنی بو علی سینا از امام صادق نقل میکنه، واسطه ها ذکر نشده، معنعن نیست، مسند نیست، مرسله. اما مرسلش کسی که ارسال میکنه برخلاف رئیس العقلا بهش میگن بو علی سینا رو، کم آدمی نیست. من لم یعرف الهیئة و التشریح فهو فی معرفت الله نینون. کسی که دو دانش نداند در خداشناسی نیم مرد است. من لم یعرف الهیئت، علم هیئت، همینی که امام دارن میگن، یعنی نجوم ازمانی. یسالونک عن الاهله، سوال میکنن از این وضعیت ماه و گرد، بگو آقا این مواقیتون، این مواقیت وقت شناسی است، برید یاد بگیرید این رو و ببینید این چرخش ماه و تحولات و اینها رو یاد بگیرید و استفاده کنید و بهره اون رو ببرید. وقت شناسی خداوند اینها رو درش قرار داده است. من لم یعرف الهیئت و تشریح، تشریح هم که میشه همون آناتومی، بالاخره آناتومی امروز است، بالاخره این شناخت این اعضا و کار کردن فیزیولوژی رو کامل دونستند و کار کرده اعضا و غیره و فلان اینها، بالاخره این چقدر بابهایی رو برای آدمی میگشاید در زندگی. نه زیباتر از اون حدیث رو گاهی خوندم خدمت دوستان، خاطرم از دیر وقت‌هایی بوده خوندم اینو که لابد دل ناز من اربعت علوم، از خود امیرالمومنین بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه حدیث رو. چهار علم است که جامعه به اون نیاز دارد. بعد ما فهمن طب للابدان، طب، دانش طب رو جامعه نیاز داره برای حفظ و صحه و تندرستی. والفقه للادیان، جامعه نیاز به فقه و شناسایی آداب حقوقی و فقهی و حکمی داره برای اینکه مسلمان باید زندگیش رو با احکام مسلمانیش تطبیق بده. بل فقه للعدیان و نحو لحفظ لسان، نیاز داره به دانش دستور زبان، صرف و نحو، گرامر، دستور زبان. بابا انسان هم میخوان با هم صحبت کنن، بعد اگر بد صحبت کردید، طبق قواعد صحبت نکردید، خوب صحبت نکردید، خیلی بده. اون واحد ارتباطی شما کلمه و کلام، اگر خوب نشناسید، خب این اون روابط هم خوب برقرار نمیشه. حالا شاید در بعضی از زبان‌ها حساسیت بیشتر، در بعضی از زبان‌ها کمتر، دقیقا همینه، اغراض اصلا افاده نمیشه و منتقل نمیشه. خیلی زیباست، به این علم ادب دعوت میکنند امیرالمومنین. و چهارم و نجوم لمعرفت الازمان، جامعه نیاز به دانش نجوم داره برای اینکه زمان شناسی، گاه شناسی، دیگه به هم وعده سرخرمن ندند، نگن که اندقدوم الحاج، عند قدوم المسافر، نه آقا تاریخ داریم، زمان داریم، تشخیص داریم، همه اینها از برکت دانش نجوم میاد و استفاده میشه. تقویم نویسی، تقویم نگاری، سابقه اینا میدونی چقدر در جامعه بشری؟ اینا تمام برگرفته از دانش نجوم بوده است. پس بنابراین امام میفرمان که الا، مگر اونی که ما یهتدا بهی فی برن او بحره. من اون تبصر مادهی که خواستم خدمتون بگم شاید اینجا مناسب بشه باشه بگم، قبل از اینکه ادامه بدم بحث رو، این یه خط پایانی کلام امام رو بگم. بله، این نجوم احکامی، این نجوم ازمانی دقیقاً توضیح داده شد در فصل اول خدمت دوستان، بعد هم در کلام امام اینجا اشارتی کردیم، دوباره بازگشتی. و اگر کسی معتقد باشه به این که اجرام آسمانی مدیرن، مدبرن، مؤثرن، نقش در زندگی انسانها، سعادت و شقاوت انسانها دارن، این عین کفر است، این عین خروج از توحید شرک و مسلم نارواست. اما این اعتقاد که پاره از تحولات آسمانی ممکن است با پاره از تحولات زمینی در ارتباط باشه، یعنی شما بعض از تغییراتی که در کیهان پیش میاد به تبع ممکنه یه آثاری در زمین داشته باشه، خسوف یه آثاری در طبیعت زمین بگذارد، کسوف یه آثار وضعی در زمین داشته باشه، تقابلات و دور شدن، نزدیک شدن ماه ممکنه یه آثاری داشته باشه مانند جزر و مهد و این مسائل. بله، ببینید در این یه نکاتی است که ما بر اساس عادت الله، یعنی بر اساس سنت ها و قواعد الهی، چیزایی رو کشف میکنیم از تحولات آسمانی و به دلیل تجربه فهمیدیم که این تحولات آسمانی ناسا رو در زمین داره، یعنی این ارتباطات رو با زمین داره، نه مؤثرند، نه عامل اونه، نه عامل خداست، قانون الهی است، جعل الهی است، اینها نشانند برای این حوادث، امارات نشانند، این هیچ اشکالی نداره و یه نگاه علمی است. عرض کردم ممکن از دل این پیشبینی های جوی هم، آب و هوایی و غیره هم به دست بیاد که اشکالی نداره. از این باب است بعضی از این توصیه هایی که در شریعت شده است، مانند این که شما بهتون میگن اینو دیگه، هممون چون اونهایی که ازدواج کردن خیلی مقید بودن که مبادا وقتی که عقدشون میخونن قمر در برج عقرب باشه، خاطرشو داریم دیگه بالاخره. خب این هست در روایات داریم، و یا کره و ان یکون القمر فی برج عقرب، ان اعقاد عقد، البته حرام نیست، مکروهه، مکروه است اینکه عقد رو عاقد زمانی بخونه که قمر در برج عقرب باشه، یعنی ماه تو برج هشتم باشه، تو برج عقرب باشه. برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لا یموت، چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت، شد 12 برج، هشتمی شد چی؟ عقرب. مخصوصا اگر تو دوم عقرب باشه که دیگه خدا میدونه چی میشه. بله، و یکرهن یکوند، بعد چه در بیاد این ازدواج به این عقد، آقازاده ها چی بشن، دختر خانم ها چی بشن. بله، عرض به خدمتون این پس این در حکم شرعی است، تابع همون نکته‌ای که الان اشاره کردم. بله، در این زمان ممکنه در روابط انسان‌ها، در تحولات و حالات روحی انسان‌ها تأثیراتی نشانه است برای تأثیراتی در انسان‌ها. خب بله، ما چنین چیزهایی ممکنه داشته باشیم و بگویید اول ماه این کار فضیلت بیشتری داره، میانه کاه ماه این فضیلت بیشتری داره، انتهای ماه اینطور، بر اساس چنین چیزهایی که یه اموری است که نشانه‌ها و امارات آسمانی در زمین وجود داره، نه تأثیرگذاری، نه تدبیر، نه اداره کردن امر انسان. این نشانه‌هایی است که علائم و ارتباطات رو نشان می‌دهد و بازگو می‌کند. اون اشکالی نداره، هر ربطی هم به توحید و شرک دیگه نداره، که این استفاده از عنایات الهی است و برمیگرده به اون بحثی که همیشه خدمت دوستان گفتیم، تعامل بین نظام شریعت و طبیعت، تکوین و تشریع، هماهنگی بین تکوین و تشریع. خب امام به اینجا که رسیدن فرمودن که فإنها تدعو إلى الكهانة، اجتناب کنید به شدت از این که بخواید نجوم احکامی را یاد بگیرید. چرا؟ فإنها این زیرا، اینجا زیرا این نجوم شما را فرا میخواند و بازتون میدارد، دعوتتون میکند به کهانت، سر از کهانت در میارید. کهانت چیست؟ غیب‌گویی نسبت به آینده، ادعای پیشگویی نسبت به آینده. گروهی بودند در جامعه عرب به نام کاهنان که اینها بسیار بازار تیز و پر رونقی داشتند. اینا پیشبینی میکردند. کار اینها این بود که از این خانواده با این قبیله اگر ازدواج کنی بعد این میشه نسل و دودمانت این میشه، بعد این با اینطور میشه. اگر این مسیر رو بروی، اگر 6 ماه آینده این کار رو انجام بدی، 2 ماه آینده فلان کنی، حتی این اجازه رو به خودشون میدادن که صحبت از حلال زادگی، حرام زادگی و خیلی از مسائل این چنینی میکردن برای مردم. و اینها بسیار پر رونق، طبقه ارجمند و مکرمی در جامعه بودند و نامآورانی در بین اینها مانند شق، سطیح یا کسانی بودند که اینها نامشون تا الان در تاریخ جاهلیت عرب مونده که اینها کاهن بودند. و این کهانت خب ریشه دیرینه داره، نه اینکه در زمان عرض به خدمتون به اصطلاح عرب جاهلی. ببینید خود کلمه فرعون، همین کلمه فرعون امروز در درس تفسیر میگفتم، فرعون در حقیقت عبرانی اون فارعونه دیگه، فارون عربیش میشه فرعون، فارعون یعنی کاهن معبد بزرگ، کاهن بزرگ معبد یا کاهن معبد بزرگ. خود فرعون، فرائنه مدعی بودن که کاهنن، یعنی این اطلاعات رو دارن، این شخصیت و جایگاه رو دارن حتی. بله اینها در میان جامعه عرب بودن به همین خاطر هنگامی که پیامبر مکرم اسلام پاره از مطالب رو می‌فرمودند، غلبت روم فی ادنى الارض، می اومدن نبی مکرم پیشبینی آینده می کردن و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، پیروزی آینده رومیان بر ایرانیان و غیره و غیره، یا پیشگویی ها و پیشبینی های دیگه که به غیب خداوند سبحان نازل می کرد بر پیامبر، می گفتن این کاهنه که داری حرفا نسبت به آینده میگه، مانند سطحه این کاهن است. و ما هو به قول کاهن، این چه دخلی داره به این مسائل؟ اینا قول خدا، سخن خداست و سخن کاهن و بشر نیست، قول بشر نیست، بلکه قول ذات حق و آنیست که خدای سبحان بازگو می کند. فرمود به انها تدعو الی کهانه. بعد خب این چند نکته رو بگم تمام کنم، دقت کنید. ول منجم و کل کاهن، منجم هم امام فهمن مثل کاهنه، یعنی بر اساس این نجوم احکامی صحبت از چی میخوان بکنن؟ از آینده و غیب و این نرو آقا بری شکست میخوری تو این کارو، این سفر رو نکن، تو این سفر میمیری، اصلا تو این سفر چی میشه، و این پیشگویی ها و ادعاهای جذاب و گذاب. ول منجم و کل کاهن، خیلی جالبه، ول کاهن و کس ساحر، و کاهن هم مانند ساحر است. و الکاهن و کس ساحر، که تو مانند ساحر است، همان گونه که سحر، همان گونه که ساحران انسان را از حقایق به مجازها، از صدقها به کذبها، از واقعیت و تعقل به توهم و تخیل میبرند، منجم همچنین کاری رو انجام میده. چون ببینید در سحر خدای سبحان به صراحتا در قرآن میگه یخیل الیه من سحره من نها تسعا، این ساحران موسی تخیل ایجاد میکردن، یخیل الیه من سحره من نها تسعا، اینا با تخیلشون سحر رو به کار میبستن و تصرف در خیال و ذهن، مردم گمان میکردن که این تنابها و غیره مثلا حرکت میکنن، چنین میکنن. یا در جای دیگه میگه سحر و اعین الناس استرحبوهم، اینا تو چشم مردم یه تصرفاتی میکردند. یعنی سحر در حقیقت بازی با ذهن و خیال مردم، انسانها رو از تعقل و تفکر و حقیقت به دور کردن، آسیب و زیان به جان و روح انسانها به باطل و خرافه وارد کردن، و تمام اینا مبتنی بر کذب و وهم و دروغ و خلاف مصلحت و حکمت هست. این همون چیزی است که منجم هم دارد، ساحر هم دارد و چنین، و کاهن هم دارد. فهمدن ول کاهن و کس ساحر. خب دقت کنید، ول منجم و کل کاهن، منجم مثل کیه؟ حکم چی رو داره؟ حکم کاهن را. و کاهن حکم کی رو داره؟ ول کاهن و کساهر و ساهر و کل کافر. و ساهر هم مانند کافر است، یعنی هم انسان ها رو به شرک میبره. علیاذ بالله. صلاح و سعادت و خیر انسان ها میشه دست غیر و خدا از صحنه خلقت به کنار میرود. تا بیایید به همین مراتب پایین سر، همین که جامعه گرفتارشن، تا این که بالاخره آقا این برید و دست بکنید تو این سطل و دریارید ببین چی در میاد. یه مش موی چی در میاد، یه قفل شکسته، یه زنگ زده در میاد، یه کلید بسته شدی، تو قفل شدی خانم، لذا صد تا خواستگارم تا بال برات اومده یکی نمیشه. خب بابا نمیشه که نمیشه، بنا نیست که بشه. خب مگر کسی با هر کسی باید ازدواج کنه؟ انتخاب اختیار از این طرف از اون طرف و تمام امور شکل بگیره تا انجام بشه. حالا پشتش هم بساده باداتری هم ممکن از ناحیه خداوند سبحان باشه در تعیید بندگانش، در مصلحت اندیشی بندگانش. اما خب این ذهن به کجا میره؟ کی؟ یعنی عدالت الهی این اقتضا میکنه که شما برچنین زندگیتون رو بکنید، بعد یه کسی یه سوی دنیا نشسته باشد، یه جای دیگه نشسته باشد تو شهری دیاری، بعد زندگی آینده شما رو قفل کنه با سحر. اصلا همچین خلقتی رو شما میپذیرید؟ همچین عدالتی رو از ناحیه خداوند، همچین حکمتی رو از خدای عدیم، از خدای حکیم؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، با تدبیر الهی این چیزها میسازه این خرافات؟ خب اینها میشه متاسفانه و ساحر و کل کافر. دیگه سحر داره انسان رو میبره به کفر و خلاف توحید و خروج از توحید و انکار صفات الهی و انکار عدالت خدا و انکار حکمت خدا و کار به موارد باریکی میرسه دیگه. و ساحر و کل کافر و کافر و فنار، جای کافر هم که مشخص است قهر خداوند و نار الهی. خیلی منسجم تو در تو تنیده در هم کلام رو امام به پایان رساندند. حالا یه جمله، مطالبشون رو گفتن به اون آقا، مطالبشون رو کردن به همه یارانشون، به همه مسلمانان در انسانها در طول تاریخ. بعد اینجا میگن سیرو سیرو علی اسم الله، به یارانشون میگن راه بیفتی. تو گفتی راه نیفتیم، پیروزی نمی آید. یا علی گفتی ما عشق آغاز شد، شروع کنید، حرکت کنید. امام دستور رحیل دادن، دستور حرکت به سپاهشون دادن، سیرو، اما حرکت کنید با اسم الهی، بر اسم، بر برکت اسم الهی حرکت کنید. شما به نام خداوند، به استعانت از ذات حق و برکت الهی شروع کنید و هیچ باکی هم نداشته باشید. ما الان عقلن شرعن موظفیم این کار رو بکنیم، به این حرکت رو بکنیم، باید انجام بدیم. به امر الهی حرکت میکنیم، تکیمون به خداست. و ما لنا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا فلنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. چرا توکل نکنیم؟ وقتی وظیفمون رو درست انجام دادیم، سیرو، راه بیفتید، علی اسم الله، به برکت و اسم الهی حرکت کنید و راه بیفتید. و جالب این که میدانید دیگه، موفق ترین صحنه در صحنه های نظامی زندگی امیرالمومنین و موفق ترین کارزار همین کارزار بود، همینی که این آقای عفیف ابن قیس گفت آقا نرید شکست میخورید، موفق ترین بود. امام وارد شدند و دو سوم سپاه مقابل برگشتن، توبه کردن و نجنگیدن با امام. دو سوم از خوارج با توصیه ها، سخنرانی ها و گفتگوی امام حاضر شدن، برگردن و برگشتن. دو سومشون 8000 نفر، یک چه سوم موندن تو صحنه. از یه سومی که دیگه خونشون رو دیده بودن تا ریختن خون علی ابن ابی طالب و یارانش، کمتر از 10 نفر باقی ماند و مجموعه شهدایی که در سپاه امام به شهادت رسیدن حدود 10 نفر بود. یعنی یه جنگ عجیب و بسیار کامیاب و موفقی رو امام گذراندند و طی کردند. علا علی اسم الله، بر اسم الهی و با تکیه بر خداوند سبحان. خب این پایان خطبه نورانی امیرالمؤمنین با خطبه شماره 79. اما اصل ماجرا هفته آینده است که دیگه به خطبه رسیدیم که خطبه بعدی مردفکن دیگه، یا زنفکن بگیم دیگه، بالاخره این همون خطبه معروف خطبه 80 که این رو گاهی چماقی میکنند در نهج البلاغه که امام فرموده از زنان ناقص العقول ان ناقص الحظوظ ان ناقص الایمان ان، و میرسیم به اون خطبه حساس شماره 80 که انشاءالله نوبت آینده باید خدمت دوستان به استعانت از دم قدسی علوی محضر و مبارکتون تقدیم شود انشاءالله. خداوند سبحان توفیق درک و فهم کلمات نورانی امیرالمؤمنین رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. به آبروی امیرالمؤمنین نعمت امنیت و عافیت رو بر مملکت ما مستدام بدارد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.